قصه سرباز پیچیده سرراست کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز برای اظهار نیاز نماز گفتگوی هر روز با روز با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
قانون و قانون‌گذاری هر آنچه باید درباره قانون و قانون‌گذاری بدانی ویژگی‌ها، الزامات، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری قانون و قانون‌گذاری
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با برنامه قانون قانونگذاری در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه در ادامه سلسله برنامه هایی که در قانون قانونگذاری با شما هستیم نگاهی خواهیم داشت به ابعاد اجتماعی قانونگذاری که دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید
قانون و قانون‌گذاری ویژگی‌ها ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه قانون قانون‌گذاری با ما در میون بگذارید. همراهان گرامی در این برنامه از قانون قانون‌گذاری که عرض کردم به بررسی ابعاد اجتماعی قانون‌گذاری خواهیم پرداخت آقای دکتر محمد مهدی قمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و آقای دکتر محمد جواد جاوید عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ما همراه هستند. آقای قمامی سلام بر شما و خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همچنین آقای دکتر جاوید استاد محترم دانشگاه تهران عرض سلام دارم. ان شاءالله بتونم در خدمت شما باشم و مباحث مفیدی رو تقدیم بکنم.
شکرم و ایجابی در زد و خیر مقدم
بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکار گرامی جناب آقای دکتر قمامی و شنوندگان عزیزتون
خیلی خوش آمدید طرد بزرگوار آقای قمامی شما بفرمایید که قانون در جامعه ایرانی چه جایگاهی داشته و امروز چه جایگاهی داره قانون گریزی در بین جامعه ایرانی چه فراز و فرودهایی داشته الان چه میزان از قانون گریزی رو ما در بین مردم ببینیم
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حوزه قانون گذاری بحث اینه که قانون باید معطوف به نیازهای مردم و نیازهای جامعه باشه هر میزان که جامعه احساس بکنه این قوانین میتونن نیازهای بیشتر یا منافع بیشتری از منافع عمومی رو تامین بکنن با قانون همراه ترن در نتیجه مردم قانون مدارتر خواهند بود هر میزان که احساس بکنن که نه قانون منافع اونها رو در نظر نمیگیره دو تا رفتار متفاوت رو ممکنه دنبال بکنن تا جایی که قانون از اجبار و قهر در واقع قوای قهریه بیشتری بتونه استفاده بکنه اینها به صورت موقت شکل قانون رو رعایت میکنن به عبارتی منافقانه قانون رو تبعیت میکنن ولی مواردی که احساس بکنن که قانون دیگه قدرت لازم رو برای تحمیل خودش نداره از اجرای قانون تفره میرن به یک معنایی به همون چیزی که شما گفتیم، بحث قانون گریزی یا در واقع استفاده از در واقع منافذ قانون رو دنبال میکنن.
این منافع که میگید به چه معناست؟ طبیعتا ممکنه که قانون برای یکی منفعت ایجاد بکنه، برای کسی ممکنه که اون منفعت رو نداشته باشه. آیا باید برای همه این منفعت رو داشته باشه قانون؟
وقتی صحبت از این میکنیم که منافع عمومی، به این معناستش که منافع عامه مردم بدون این که برای شخص یا گروه یا دسته ای امتیاز خاصی قانون ایجاد بکنه. وقتی قانون برای یک گروه یک در واقع امتیاز، یک ترجیح خاصی یا یک منفعت خاصی رو ایجاد میکنه، قاعدتا منافع عمومی مردم تضمین میشه. خب مردم تا اونجایی که احساس بکنن که این قانون میتونه منافع اونها رو تامین بکنه، همراه قانون هستن. در طول تاریخ هم همین اتفاق افتاده. اساسا یک میزان از رفتارهای ایرانیان در طول تاریخ به واسطه اینکه مثلا ما میگیم این مردم تا حدی ممکنه رفتارهای قانونگریزی توشون به وجود اومده باشه، مثلا یه مثال رو بخوام خدمتتون عرض کنم، بحث پرداخت مالیاته. مردم چرا دوست دارن تا یه حدی از پرداخت مالیات تفره برن؟ چون در طول تاریخ یک احساس در واقع تاریخی پیدا کردن که مالیات نتونسته منفعتی از منافع عمومی اونها رو تامین بکنه، نتونسته این مالیات در خدمت منافع کل جامعه قرار بگیره و مثلا گفتن که منافع یک بخش خاصی از جامعه به واسطه مالیات ها تامین شده، یا حتی یک بخشی از خاصی از جامعه به واسطه خود قانون از پرداخت مالیات معاف شدند و فقط اون بخش ضعیف جامعه، اون بخش کارمند جامعه، اون بخشی که در واقع آره همیشه ازشون مالیات قبل از پرداخت حقوق ازشون کم میشه، اینها دنبال این هستن جاهای دیگه جبران بکنن. این احساس به مرور زمان در طول تاریخ باعث شده که مردم یک، حالا به طور کلی، یک روحیه‌ای داشته باشن که قوانین رو بر اساس یک معیار منفعت عمومی و البته تا حدودی منفعت شخصی خودشون ملاک عمل قرار میدن. به همین دلیل هم در واقع ما تو طول تاریخ میبینیم هر جایی که قانون تونسته منافع عمومی بیشتری رو تعیین بکنه، مردم باش همراه‌ترن. مثلا وقتی که مشروطه خواهی بیان شدش و اینکه گفتن که قانون اساسی میتواند تا حد قابل توجهی عدالت اجتماعی رو در دوره مشروطه فراهم بکنه، مردم از جای جای کشور همراه مشروطه خواهان شدن، کمک کردن تا انقلاب مشروطه به ثمر بشینه. ولی همون وقت که این انقلاب شکل گرفت، مجلسی متشکل از یک بخش قابل توجهی از درباریان و بازاریان خاص شکل گرفت و مردم احساس کردن نه، دوباره این مجلس داره منافع همون قشر خاص رو داره تامین میکنه. دوباره رفتم به سراغ در واقع عدم تبعیت از قانون و حتی مقاومت کردن در مقابل اجرای قانون. دوباره همین اتفاق میفته تا زمان در واقع انقلاب شکوهمند سال 1157. خب دوباره مردم احساس کردن یک نظام حقوقی خاص میتونه قوانینی وضع بکنه که منافع اقتصادی اجتماعی فرهنگی اونها تو حوزه‌های مختلف تامین بشه. برای همین همراه با اون نظام و همراه با قانون اساسی اون نظام شدن. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم خیلی صریح بیان میکنه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخی است به خواست قلبی مردم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من بر اساس یک ملاحظه اجتماعی تونستم بیام مشروعیت مردم رو برای الزام کردن مقررات قانون اساسی به ساختار حکومت، مردم و بخشای دیگه جامعه تحمیل بکنم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مردم همراهی خودشون رو بر اساس این تنظیم کردن که ادراک اجتماعی اونها از قانون چیه. این کلمه ادراک اجتماعی خیلی مهمه. فهم مردم ملاکه. یعنی یه وقتی مثلا قانونگذار میگه این امر به منفعت شما هست، ولی مردم فهمشون یه چیز دیگه هستش. اون فهم مردم رو اگه معیار قرار بدیم، میزان همراهی یا عدم همراهی مردم در طول تاریخ حالا در حال حاضر مشخص میشه.
متشکرم آقای جاوید. ضمن اینکه اگر در مورد صحبت‌های آقای قوامی نکته‌ای داشته باشید استفاده میکنیم. برای اینکه یک جامعه قانونمدار داشته باشیم، برای اینکه فرهنگ قانونمداری در جامعه ایجاد شده باشه و به تعبیر اون مسئله معروف قانون بعد از بیقانونی بهتر هست، چه باید کرد که این قانون مداری رو در جامعه شکل بدیم؟ حالا بعد بریم به سمت اینکه ادامه بحثمون رو می‌خوایم بهش بپردازیم که ملاحظات اجتماعی در قانون گذاری باید مورد توجه قرار بگیره.
ببین، در رابطه با فرمایش جناب آقای دکتر قمامی نکته مهم وجود داره و اون همراهی مردم با روی کار اومدن قانون، نه لزوما با اجرای قانون. چون می‌دونید که اساساً در جامعه اجرای قانون به نفع همه هست و به صورت فردی اگر در نظر بگیریم خیلی وقتا به ضرر افراد به صورت خاص هست. لذا اگر هدف قانون حتی عدالت هم باشه و از اجرای قانون ما به عدالت هم برسیم، خیلی وقتا تلخه دیگه قانون، مردم خوششون نمیاد، ولی به خاطر مصلحت عمومی، منافع عمومی به اون تن میدن. این یک مسئله است که در انقلاب‌های مشروطه و انقلاب اسلامی ایران مردم، من فکر میکنم، به عشق عدالت، به قانونی که برای غایت عدالت تنظیم شده هجوم آوردن، خون دادن، رأی دادن و مستقرش کردن. منتها در اجرا انتقادها ممکنه دارن. یکی از انتقادهای اصلی همین فرمایش شما هست که حالا چیکار کنیم که نهادینه بشه. انتقاد اصلی این هست که واقعا در بحث اجرای قانون، قانون گذار خودش را جزء طیف حاکمان قرار میده و حاکمان خودشون را مالک قانون میدونه. یعنی وقتی که شما صحبت از قانون میکنید، گویی که اونایی که در رأس هستند قرار نیست اینها هم تن به قانون و اجرای قانون بدن. لذا همیشه شما میبینید که در صحبت هام این گفته میشه که تاب‌آوری مردم، شهروندان چیکار کنیم بیشتر دوام بیارن، تحمل کنن. اون چیزی که مهم هست به زبان ساده، اگر شما قصد فرهنگ سازی و نهادینه کردن تابعیت از قانون را دارید، باید از در واقع از خود حاکمان و مجریان شروع. خیلی وقتا میبینید که شهروندان اگر فرار میکنن، ناامید میشن، گریز پای هستن، از قانون میگریزن، به دلیل اینه که اولین بار خود رؤسا، حاکمان، اونایی که به تعبیری دولت مردان، اولین بار قانون را شکستن. فرهنگ وقتی شکل میگیره که خود حاکمان به اون فرهنگ پایبند باشن. لذا شما انتظار این که کاری کنیم مردم فرهنگشون ساخته بشه تا به قانون تابع باشن و مراعات کنن، این فکر اشتباهیه. من فکر میکنم که باید اولا و به ذات، چون ماهیت قانون یک امر اجتماعی اصلا برای امور جمعی هست، باید طلبکار بودن حاکمان در اجرای قانون و تبعیت شهروندان کنار گذاشته بشه و مطالبه گری اجرای قانون از سوی شهروندان در ارتباط با حاکمان صورت بگیره. لذا ارتباط وسیق و تنگاتنگی بین این وجود داره که شما بگید که چجور فرهنگ سازی کنیم برای تبعیت از قانون. من میگم در این فرهنگ سازی یادتون نره که فقط شهروندان قرار نیست تابع قانون باشن، حاکمان هم باید مطیع باشن. این فرهنگ اجرای قانون و تبعیت از قانون یک دست برای همه است. در این قرائت حاکمان هم شهروند هستند در برابر قانون.
معتقد هستید که این روش میتونه کاملا اثرگذار باشه در اینکه قانون و تبعیت از قانون در جامعه نهادینه بشه و به عنوان یک فرهنگ پذیرفته بشه؟
ببین، در همه موارد اینجوری است. شما باید از بالا شروع کنید، مخصوصا در قضیه فرهنگ. مثلا در بحثایی که بعضا شنیده میشه، انتقادهایی که مردم دارن، من فکر میکنم به جا هست. ببینید، ما اصطلاحی داریم، همیشه هم میگیم رطب خورده که من رطب. الان خیلی از شبکه‌های اجتماعی اینها، حالا ما که آقای دکتر قمامی هم حتما اینجوری هستن، کارهای علمی میکنیم، میبینیم فیلتره. بعد میبینید که خیلی از مسئولین با خیال راحت در واقع کامنت میذارن، پیج برای خودشون دارن، حرف میزنن. این برای شهروندان نیست، برای مسئولین هست. شما باید اول برای شهروندان قرار بدید، در آخر برای خودتون. اگر قرار شهروند عذاب بکشه برای اینکه به یک حقی برسه، چرا شما این عذاب رو نکشید؟ یعنی این در واقع همیشه این اصطلاح هم بوده، در ادبیات ما هم بوده که رئیس القوم خادمه هم. باید همیشه افراد برای اینکه اعتماد مردم را جلب کنن، باید از خودشون شروع کنن. اگر قانون تلخ هست، باید از خودشون شروع کنن. اگر شیرین هم هست، باید از خودشون شروع کنن، بعد تسری پیدا کنه به طبقه ای که ما عموما اون را تحت عنوان شهروند میگیم.
متشکرم. آقای قمامی، شما برای فرهنگسازی چه دیدگاهی دارید؟
یکی از مهمترین مسائل باز همین بحث قانونگذاری و تبعیت از قانون، ایجاد فرهنگ قانون مداریه. یعنی در واقع باید برای همه اقشار جامعه، حالا از بالا و پایین، در هر جایگاه و هر سطحی که قرار دارن، یک فرهنگ و یک فهم همگانی ایجاد بشه که تبعیت از قانون بهتر از در واقع بی قانونیه. حتی اگه قانون در مواردی نقص داره، با این وجود اون مسئله مهم اینه که وقتی قانون داره اجرا میشه، هیچ بخشی از جامعه از احکام مفاد قانون خارج نباشه. این تبعیضی بین مفاد قانون به وجود نیاد، به این ترتیب که مثلا یک بخشی از افراد جامعه مشمول الزامات و محدودیت‌های قانون بشوند، یک بخش دیگه‌ای به هر دلیلی با استفاده از اقتداراتی که دارن یا مشمول قانون نمیشوند یا مشمول مجازات‌های قانون نمیشوند، یعنی عملی رو انجام میدن که اون عمل در واقع ممکنه که وصف کیفری یا تخلف داشته باشه ولی در هر صورت پیگیری نمیشه. همین عامل باعث میشه که اون فرهنگ قانونگذاریه به یک نحوی تضعیف بشه، یعنی یه بخش از جامعه اینجوری تصور بکنن اگر قانون یک امر الزام آوری هستش، لازم الاتباع هستش، چجوری برخی تبعیت میکنن و برخی تبعیت نمیکنن. خب اینجا در واقع اون حرمت قانون از بین میره، یعنی بخشی از مردم براشون تصور این ایجاد میشه که میتونن در مواردی قانون رعایت نکنن. یک نظریه هستش به تحت عنوان نظریه پنجره شکسته. نظریه پنجره شکسته میگه اگه توی یک کوچه باشید، بعد توی این کوچه یک نفر بیاد یک سنگی به یک پنجره یا شیشه بزنه و شیشه بشکنه و هیچ برخوردی باهاش نشه، نفر دوم بیاد بزنه و این شیشه بشکنه و کسی در واقع با این شکستن شیشه در واقع برخورد نکنه، بعدن همه افراد تو اون کوچه این احساس براشون به وجود میاد که هر وقت خواستن میتونن یه شیشه رو بشکنن و هیچ اتفاقی هم نیفته. دیگه برای مردم فرقی نمیکنه که کی شیشه رو شکسته، صرف شیشه شکستن و در واقع عدم برخورد با اون در واقع عمل ناهنجار و آسیب رسان باعث میشه که همه مردم یا بخش قابل توجهی از مردم روحیه نقض قانون پیدا بکنن، یعنی فرهنگ قانون ستیزی یا قانون گریزی پیدا بکنن. بر همین مهمترین مبنا یا در واقع بحث توی مباحث قانونگذاری همین بحث فرهنگ قانون مداری و مهمترین بحث توی این فرهنگ قانون مداری درونی کردن التزام به قانونه و اینکه مردم احساس بکنن که اولا اجرای قانون به نفعشونه، ثانیا اینکه هر کسی نقض بکنه قانون حتما با برخورد قاطع در هر جایگاهی که هستش قرار میگیره.
متشکرم آقای جاوید. برای قانونگذاری در شکل کلی اون اگر بخوایم صحبت کنیم، بعد میرسیم به نظام قانونگذاری در ایران، در حالت کلی به قانونگذار چه ملاحظات اجتماعی، چه هنجارهای اجتماعی و چه موارد رو باید مورد توجه قرار بده؟
ببینید، اول باید ببینیم که قانونگذار از قرار دادن و گذاشتن یک قانون چه غایتی را دنبال می‌کند. خب طبیعتاً می‌بینید که الان عمده نظریه‌های جامعه شناسی حقوقی با روی کرده جامعه شناسان باور دارن که اساساً قانونگذار باید تمام مسائل اجتماعی را مد نظر داشته باشه. و اینجا وقتی که میگیم تمام مسائل اجتماعی، منظور مسئله های جمعی هست، نه دغدغه های فردی، حتی نه رویکردهای لزوما روانشناسی یا به عبارتی گروهی، بلکه منظور در یک سطح کلان اون دغدغه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، مجموعه اینها رو باید در نظر داشته باشه. منتها یک چیزی که خیلی مهم هست اینجا، بالاترین و ارزشمندترین دغدغه برای قانونگذار در بحث مسئله یا بعد اجتماعی نیاز به قانونگذاری هست. حالا آقای دکتر فرمودن که نیاز جامعه، بله اونم درسته، منتها اساسا ما باید به این نتیجه برسیم، قانونگذار باید به این جنبندی برسه که غیر از قانونگذاری راه دیگری برای جواب دادن به این مسئله نیست. مثلا اخلاق دیگه جواب نمیده، شرع دیگه جواب نمیده، عرف دیگه جواب نمیده و گویی به بن‌بست رسیده و تنها چیزی که قراره این معضل اجتماعی را حل کنه قانونگذاری در این خصوص است. قرار باشه شما صدها قانون، مجموعه قوانین تصویب کنه، همشون عالی، اجرا نشه یا معطوف به نیاز جامعه نباشه یا نظارت در اجرا نباشه، اینا پشیزی ارزش ندارن. شما فکر میکنید تفاوت جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته در داشتن قانونه، در عدم اجرای قانونه؟ و این را من به صراحت تأکید کنم که قانونگذار نباید حرص قانونگذاری داشته باشه در مواردی که اخلاق جواب میده.
چرا اصلا همین نکته که میگید مقایسه آماری بخوایم داشته باشیم، مثلا در کشور خود ما با خیلی از کشورهایی که حالا عنوان کلی که گفتی توسعه یافته، عدد بسیار بالاتری رو ما در تعداد قوانین مصوب داریم، در حالی که شاید مثلا یک سوم یا حتی یک چهارم ما قانون دارن کشورهای دیگه که شرایط بهتری هم دارن تجربه میکنن.
عموما اینجوری، یعنی یک کشور توسعه یافته لزوما به داشتن قوانین بیشتر نیست.
با این نگاه و با این توضیح ما قانون رو بخوایم معنا بکنیم، جبر نباید معنا کنیم، نظم باید معنا بکنیم.
این هم نکته قشنگیه. ببینید دو تا تعریف اتفاقا درباره قانون هست. وقتی شما بعد اجتماعی قانون رو میپرسید، اینجا قانون تماما اختیاریه. یعنی میگیم که بله ما اومدیم قانون گذاشتیم، ما این را گذاشتیم. یعنی بدون ابتداءن و نقطه شروع قانون اختیاریه، اجراش برای شهروندان جبریه. منتها اگر شما بیایید و بگید که نه ما قانونهای جبری هم داریم، اونها رویکردهای فردیه، رویکردهای اجتماعی نیست. مثلا در بحثهای حقوق طبیعی و تکوینی، بله قوانین ناظر به وضعیت‌های فرد انسانی اونها قوانین جبری هستن که حالا بحثش مفصله. شما میگید که در رابطه با انسان به مثابه انسان، گرسنگی یک قانونه و این غریزه‌ای که انسان داره خب دست شما نیست و گرسنه میشه. خب حالا قانونگذار میاد مثلا اینجا تنظیم میکنه و میگه که آقا ما تایید کردیم حق بر غذا رو. این قانونگذاری در راستای یک نیاز جبری که اون ابتدا میگیم که اون قانون جبری بوده، این درسته. و حالا اگر در اجرا قانونگذار توان مجری و دولت را در نظر نگرفته و دولت بیاد و بگه که من نمیتونم شکم مردم را سیر کنم، به استناد همین که قانون جبری در رابطه با انسان یک نیاز پایه بوده و دولت در تأمین و ناتوانه ولو قانون گذاری شده، این دولت یک دولت شکست خورده و عملا از منظر حقوق طبیعی نامشروعه. ولو از نظر قوانین وضعی قانون گذار بگه ما قانون خیلی قشنگی گذاشتیم در رابطه با نیازهای انسان، ولی خب متاسفانه امکانات نیست. هم قانون مشکل داره هم مجری قانون.
ممنونم آقای قمامی. شما فرمایید که در قانون گذاری چه ملاحظات اجتماعی باید که رعایت بشه. عرض کردم در بشقاب هم به صورت کلی ابتدا بفرمایید که چه ملاحظاتی باید مد نظر باشه، بعد یک نگاه آسیب شناسانه خواهیم داشت به نظام قانون گذاری در ایران و نسبت هم با ملاحظات اجتماعی.
قانون گذار به هر حال وقتی قانون رو وضع میکنه، ممکنه دو دسته ملاحظات رو حالا با نگاه جامعه شناسای حقوقی داشته باشه. یه وقتی این ملاحظات ساختی هستند. یعنی چی؟ همون چیزی که خود شما گفتید، قانون ابزاری است برای استقرار و برقراری نظم، پس باید قانون ابزاری باشه که یک نظم اجتماعی معقول و البته مشروعی رو ایجاد بکنه که مردم از یک سری الزامات و محدودیت‌ها تبعیت بکنن. به این معنا که مثلا وقتی که الان مثلا صحبت مالیات بر آیدی هستش یا مثلا مالیات بر خانه‌های خالی هستش، به هر حال ممکنه که برخی از افراد بگن که ما خونه خالی داریم و این مالیات بر آیدی مثلا حقوق مالکانه ما رو ممکنه تضییع بکنه، ولی در یک سرجمع کلی که موضوع رو نگاه بکنیم، داره یک آسیب اجتماعی رو، یک مسئله مهم اجتماعی رو، یک بی‌نظمی اجتماعی رو برمیگردونه به نظم. به عبارت دیگه یک مسئله مهم بحث بی‌خانمان بودنه، بحث عدم تمکن مالی برای اجاره کردن یا خرید خانه وجود داره. این خودش ممکنه چالش‌های بعدی یا آسیب‌های اجتماعی بعدی رو ایجاد بکنه، مثلا بحث حاشیه نشینی رو تشدید بکنه، بحث بیکاری، بحث فقر، بحث طلاق، بحث اعتیاد رو تشدید بکنه. قانونگذار برای اینکه دوباره جامعه رو برگردونه به اون نظمش، بعد از یک ابزاری استفاده بکنه، اون ابزار میشود قانون. پس قانون یک ابزاری است برای استقرار نظم، نظم عمومی، نظم اجتماعی. خب برای این که بتونه این در واقع ملاحظه اجتماعی رو تعیین بکنه، بعد از در واقع ابزار قانون که یک وسیله قاهرانه، یک در واقع ابزار قهریه هستش، استفاده بکنه. خب آقای دکتر کاملا به درستی بیان کردن که وقتی قانونگذار میخواد یک بی‌نظمی رو در واقع برگردونه به نظم و یک بی‌نظمی رو برطرف بکنه، بعد ببینه بقیه ابزارا پاسخ میدن یا نمیدن. اگه دادن از همون ابزار استفاده بکنن و تا حد ممکن در واقع از ابزار قانون که یک هزینه اقتصادی قابل توجهی رو داره، قانونگذار هر جا که میخواد قانون رو اجرا بکنه یک بار مالی قابل توجه به بودجه عمومی کشور تحمیل میکنه و البته ممکنه به واسطه اون اجبار و زوری که ازش استفاده میکنه افراد جامعه رو از قانون هم منزجر بکنه، یک بخش از افراد رو. پس برای اینکه اون هزینه های اجتماعی و اقتصادی قانون رو نده، باید از ابزارهای دیگه استفاده کنه. ولی وقتی که نمیتونه از ابزار دیگه استفاده بکنه، شاید قانون یک ابزار آخرین ابزار است در دست قانونگذار و حکومت تا بتونه این مسائل و آسیب‌های اجتماعی رو که موجب بی‌نظمی شدن رو برگردونه به نظم. برای همین مثلا برخی از جامعه شناسا میگن قانون یک مهندسی اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی شما یک جاهایی از در واقع جامعتون دچار یک اختلالات و آسیب‌هایی هستش، با قانون میان اون مسائل و مشکلات رو برطرف میکنید. خب پس یک بحث در واقع ملاحظات ساختی قانونگذاری در واقع اینه که شما بیاین آسیب‌های اجتماعی رو از طریق استفاده از ابزارهای اجباری مؤثر و البته بروز برطرف بکنید. یک سری دیگه ملاحظات داریم، ملاحظات کارکردی. یعنی ما از قانون چه کارکردی رو، چه نتیجه‌ای رو دنبال می‌کنیم؟ به نظرمون میاد وقتی قانون رو وضع کردیم چه نتیجه‌ای و چه منفعتی به واسطه اجرای قانون برای جامعه تامین میشه؟ اصولا تو این بحث مهمترین در واقع ملاحظه کارکردی ملاحظه بحث تغییرات اجتماعی. یعنی میگیم که مثلا یک بخشی از جامعه دچار فقر هستن، ما اینا رو باید برسونیم به یک سطح حداقلی از رفاه. یک بخشی از جامعه دچار مثلا مشکل ناهنجاری اجتماعی هستند، یک آسیب اجتماعی اونها رو اذیت میکنه، برای این آسیب اجتماعی رو مثلا از طریق فراهم کردن یک سری در واقع نیازها، یک سری در واقع ابزارهای اقتصادی این در واقع مشکلات رو برطرف بکنیم. خب این کارکرد قانون هم میشود در واقع ملاحظات کارکردی قانونگذاری. پس دو تا ملاحظه داریم، یک سری ملاحظات ساختی ناظر به فراهم کردن نظم، یک سری ملاحظات کارکردی که برای تأمین یک سری مسائل کمبودهای جامعه هستش که قانونگذار از کارکرد قانون اونها رو انتظار داره. این در واقع ملاحظات کارکردی چند تا ویژگی هم باید داشته باشن، باید عقلایی باشن، باید شفاف باشن، باید پیشبینی پذیر باشن، باید حقوق مکتسبه مردم رو تامین بکنن تا وضع خود قانون دوباره به نقض حقوق مردم که دوباره مقاومت مردم و قانونگذاری مردم هستش نینجامد. پس مجموعاً قانونگذار اول وقتی میخواد قانونگذاری بکنه بعد ببینه بقیه حوزه ها نمیتونن این مسئله رو برطرف بکنن، اگه نمیتونستن بیاد از ابزار قانون استفاده بکنه که هزینه های اقتصادی و اجتماعی داره، بعد از اون بعد بیاد یه سری ملاحظات ساختی برای تأمین نظم و یه سری ملاحظات کارکردی رو برای ایجاد تغییر مورد نظر شفاف عقلای خودش در نظر بگیره.
خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه. با شما خواهیم.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها، الزامات، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
قانون قانونگذاری رو میشه نوید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به ابعاد اجتماعی قانونگذاری. آقای دکتر محمد مهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و آقای دکتر محمد جواد جاوید عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای جاوید، در نظام حقوقی و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، تاریخ رو و گذشته رو کنار بگذاریم، بعد از پروز انقلاب رو فقط بررسی بکنیم، جهتگیری نظام قانونگذاری نسبت به نظریه های اجتماعی و حقوقی چگونه است و بین نظام قانونگذاری ما با اون چه که در بخش قبل عنوان ملاحظات اجتماعی که قانونگذار باید بهش توجه بکنه چه نسبتی وجود داره؟
بله، فکر میکنم این سوال خوبیه. ببینید، ما عمدتا در بحث جمهوری اسلامی که محقق شد انتظارمون این هست که برخلاف نظام‌های حقوقی که با رویکردهای حالا عرفی یا متنی ما یک رویکرد دینی داشتیم. در رویکرد دینی یکی از ویژگی‌هاش این هست که بحث قانون و حقوق